از همینک میتونید تماس بگیرید با ابوالقاسم مزاری در ارتباطات و در برنامه چهارباغ که رأس ساعت 24 آغاز میشه حضور داشته باشید. ما هم در برنامه صداتون رو به اشتراک میذاریم در بین بقیه شنونده ها. ممنون و سپاسگزارم. با علم ساعت 23 ازتون دعوت میکنم شنونده که برنامه روزنه باشید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز، شنوندگان برنامه روزنه از رادیو فرهنگ. در این برنامه به یکی از یادداشت‌های پرنکته استاد شادروان دکتر غلام حسین یوسفی پرداخته ایم و با هم به نکات مورد توجه ایشان در شعر صاحب تبریزی سفر می کنیم و از ایشان بیشتر می آموزیم. شادروان دکتر غلام حسین یوسفی طی یادداشتی با عنوان جلوه شاعرانه اشیا در شعر صاحب می نویسد: در شعر فارسی از تیر نگاه و کمان ابرو و امثال آن بسیار سخن رفته است و تیر و کمان در اشعار حماسی فردوسی یا در قصاید مدیحه سرایان جلوه دیگر دارد، اما این هر دو شیء معروف در شعر صاحب منشأ مضامین دیگری است. حتی مشابهت کمان با قد خمیده را صاحب نوعی دیگر نمایش می‌دهد. مثلا در طینت پیران دوا را بی اثر می‌بیند، همچنان که از دست نوازش نشود پشت کمان راست. یا صحبت پیران را حصار عافیت جوان می‌شمارد، زیرا به خاک و خون نشیند تیر چون دور از کمان گردد. این صور ذهنی بدی انواع دیگر نیز دارد. سهل مشمر همت پیران با تدبیر را، کس کمان بال و پر پرواز باشد تیر را. پیران زهرس بیشتر آزار می کشند، با پشت خم همیشه کمان در کشاکش است. تازه خود بیرون نیایی خیش را نتوان شناخت، ای به تیر کج در آغوش کمان معلوم نیست. هر که چون پیکان زبان او بود با دل یکی، راستیشان چون خدنگش بر سر خود جادند. آینه را شاعران مظهر روشنی و روشندلی می انگاشتند که به یک دم تیره می شد و یا بران حسرت می بردند که بر روی یار نگران است. اما صاحب آن را نوعی دیگر می دید. مثلا گاه می گفت که چون آینه پشت بر دیوار حیرت داده، واله خار و گل این باغ و بستان است. یا همچنان که آینه از پشت روی داشتن ناگزیر است، تا دین به جای است کافری نیز هست. گاه از این نیز لطیفتر اندیشیده و گفته است: پیشانی عفو تو را پرچین نسازد جرم ما، آینه کی برهم خورد از زشتی تمثال ها. این لب بوس فریبی که تو را داده خدا، ترسم آینه به دیدن ز تو قانع نشود. نیز چون آینه نور عاریت در خانه ام، از صفای سینه من خانه من روشن است. رابرت فراست طبیعت شعر را در آن می دید که چیزی گفته شود و چیزی دیگر منظور باشد. این نکته تعبیری تواند بود از قدرت آفرینندگی و خیال پروری شاعر که به هر چیز وقتی با نظر شاعرانه می نگرد آن را به صورت و جلوهی می بیند یا حس می کند که دیگران ندیدند و احساس نکردند. بعد به مدد کلمات و نمایش صور ذهنی خیش سعی می کند همان دریافت و تصور را به دیگران نیز منتقل سازد. مگر نه این بود که ارسطو شعر را کلام تخیل می نامید و پیروان مکتب او در دوره اسلامی نیز بنای شعر را بر تخیل می نهادند و وزن و قافیه و دیگر چیزها را از عوارض آن می شمردند. بیشک همه شاعران و نویسندگان فارسی زبان با کتاب و کاغذ و قلم و نامه سر و کار داشتند. اما گمان نمی رود کسی به اندازه صائب از این اشیاء در دسترس همگان و متعلقات آن مانند شیرازه و فهرست و خط و غیره این همه خیالهای شاعرانه پدید آورده و اندیشه های خود را به وسیله آنها چنین بیان کرده باشد. چیزی را نام بردن و در ورای آن مضمونی لطیفتر اندیشیدن. در بیتی موی میان معشوق را شیرازه اوراق پریشان دل خود می‌انگارد، یا می‌گوید دل صدپاره به شیرازه نمی‌گردد جمع و رشته بر این دسته گل پیچیدن بیهوده است. از این دست مضامین در دیوان صاحب بسیار می‌توان یافت. مانند اینها: نیست جز طول عمل در کف مرا از عمر هیچ، از کتاب من همین شیرازه بر جا مانده است. ای دفتر حسن تو را فهرست خط و خالها، تفصیلها پنهان شده در پرده اجمالها. مشمرز عمر خود نفس ناشمرده را، دفتر مساز این ورق باد برده را. صایب مطلب روی دل از کس که در این عهد، رویی که نگردد ز کسی روی کتاب است. مشروق شاعر گاه بوسه‌های خود را برای دیگران در نامه می پیچد ولی پیامی را از عاشقان دریغ می دارد. در حالی که غنچه های گلزار نیز در چشم عاشق به نامه های سربسته ای ماند که از یار رسیده. پس نه عجب که وی را از شدت نزاری چون رشته ای بر مکتوب بتوان پیچید. مکتوب هایی همه بی جواب. خجالت می کشم از نامه های بی جواب خود که بار خاطر آن رخنه دیوار می گردد. خار و گل که همیشه در قیاس با یک دیگر موضوع ابیات فراوان بوده است، در شعر صائب نوعی دیگر نقش شده و با کیفیتی تازه. شاعر گاه احوال خود یا دیگران را در تصویر این دو تجسم می بخشد و گاه از تماشای خار سر دیوار به اندیشه های دور و دراز فرو می رود. صائب زبان شکوه نداریم همچو خار، چون غنچه دست بر دل پرخون نهاده ایم. دست من چون خار دیوار است از گل بی نصیب و ندارد دامن گل هر سر خاری جدا. گر بخونم هر سر خاری کمر بندد چو تیر، روی خندان می کند چون گل سپرداری مرا. در کهنسالی شود حرص خسیسان بیشتر، تا نگردد خشک دست خار دامنگیر نیست. در خیال شاعر مژگان آفتاب چون خار گردن از سر دیوار می کشد و بیقدری خار سر دیوار نشانه آن است که ناکس کس نمی گردد از این بالا نشینی ها. از شوخی بوی گل دیوار گلستان ها چون پیراهن یوسف در بادیه پیمایی است، یا در دیوار با خاموشان هم سخن و هم زبانند. در مثنوی مولوی نی مظهر کسی بود دور از اصل خیش که روزگار وصل را می جست و خوشحالان و بدحالان با همه همدمی با او به اسرار درونش پی نمی بردند. اما در شعر صائب نی جلوه های گوناگون دارد، به خصوص در قصیده‌ای که در وصف نی سروده است و این چند بیت از آن است. سور اسرافیل باشد مرد دل را نالش، چهره زرین او آهندلان را کیمیاست. چتر بر سر دارد از بال پریزاد نفس، چون سلیمان تخت او را پایه بر دوش هواست. گرچه سر تا پای او یک مصرع برجسته است، هر سر بندی از او ترجیح بند ناله هاست. ترجمان ناز معشوق و نیاز عاشق است، با دهان بی زبان با هر زبانی آشناست. بی نوایی لازم بی برگی افتاد است و او با وجود آن که بی برگ است دائم با نواست. چون نیابد هم زبانی نامه سربسته است، هم نفس چون یافت در هر نالهش تومار هاست. اما اگر به لعل شکربار یار رسیده باشد، از نفس گرم خود به جهان آتش می زند. از شادروان دکتر غلام حسین یوسفی بشنوید.
در این مثنوی برخی از سخنان مولوی به ذهن گذشته که عیناً یا با اندکی تغییر تضمین شده است. با یاد مولوی، ای ز تو فرهنگ و شعر ما غنی، ای هنر از تو گرفته روشنی، ای بزرگ استاد عشق اندر جهان، رهنما و جان جان عارفون، ای چو چشمه صافی و روشن نهاد، شعر تو باران پاک بامداد، ای فراسوی افقهای خیال، اون چه اندیشی نگنجد در مقال، شعر عاجز از بیان راز توست، زن سبب نی محرم و دمساز توست. دفتر شعر تو زیبا چون بهشت، آسمانی فطرت و مینون سرشت، آتش عشق است در اشعار تو، جوشش می در همه گفتار تو، سیر فکرت برتر از اوج سما، ژرف‌تر از هر چه اندیشیم ما، گه چو دریا پرتلاش و موج‌خیز، گاه همچون اشکی از چشمی عزیز، گاه چون توفان خروشان و عظیم، گه به لطف و نرم پویی چون نسیم.
بسیارند شاعرانی که از سپید گشتن موی خیش و فرارسیدن پیری سخن گفتند، اما خیال نمی کنم کسی موی سپید را شهپر تیر حیات انگاشته یا آن را چنین لطیف و شاعرانه به تصور درآورده باشد. اگر چه موی سفید است، صبح آگاهی به چشم نرم تو بی درد پرده خواب است. بر توسن سبکروب پا در رکاب عمر، موی سفید گشته ما تازیانه است. حلقه در نیز شاعر را به تصورات دور و درازی می کشاند. مثلا گفتار کرد چون حلقه که بیرون در جای دارد می نماید. از این رو در دلها راه نمی توان یافت. خود نیز در انتظار دولت بیدار چون حلقه شب و روز چشم به در دارد. و یا خیشتن را یک عمر حلقه در میخانه یعنی مقیم آنجا می بیند. چشم کوته نظران حلقه بیرون در است. و نه هر ذره ای آینه خورشید نماست.
شبتون بخیر. رسیدیم به ساعت 23:15. در این لحظه برنامه‌ای براتون آماده کردیم با نام شنیدنی‌های انقلاب، به مدت حدوداً 13 دقیقه تقدیمتون میشه. این برنامه کاری از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ تقدیم میشه.
شنیدنی‌های انقلاب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی‌های انقلاب. در بازخوانی رخدادهای منتهی به انقلاب اسلامی ایران، در این برنامه وقایعی را مرور می‌کنیم که در اردیبهشت ماه سال 1357 شمسی اتفاق افتادند. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی‌های انقلاب. اردیبهشت سال 1357 در حالی آغاز شد که پرچم هیئت‌ها در مساجد حسینی‌ها و تکایا به مناسبت ایام فاطمیه برافراشته بود. برخی سخنرانان متأثر از حوادث فروردین ماه ایران، به ویژه جنایاتی که در شهرهای یزد، اهواز و جهرم صورت گرفت و تعدادی از مردم به شهادت رسیدند، علیه رژیم سلطنتی شاه سخن راندند. تلاش‌های اصلی روحانیان و مردم در این ماه آمادگی برای برپایی مراسم 40 شهدای شهرهای یزد، جهرم و اهواز بود. اقدامات و تدارکات گسترده‌ای برای بزرگداشت این شهدا در 19 اردیبهشت صورت گرفت. علل گستردگی این اقدامات دو چیز بود. اول اینکه پس از پشت سر گذاشتن دو مراسم 40، یعنی 40 شهدای قم و شهدای تبریز، روشن شد که این شیوه از بزرگداشت مؤثرترین روش برای ادامه مبارزه است. دوم اینکه تعطیلات نوروزی مراکز آموزش عالی که معمولاً تا نیمه فروردین ماه به درازا می‌کشد تمام شده بود و دانشجویان به دانشگاه‌های خود مراجعه کرده بودند. حضور دانشجویان در مراکزی که با مبارزات مردمی هم‌آوا بود و نیز حضور دانش آموزان در مدارس، تعداد زیادی از جوانان را به صحنه تظاهرات و اعتصاب‌های مراکز آموزشی می‌کشاند. در کنار این دو ویژگی میتوان به شبکه‌های پنهانی توزیع اعلامیه اشاره کرد که در اوایل سال 1357 کاملا شکل گرفته بود و آمد و شد اطلاعات را که معمولا در قالب اعلامیه‌ها صورت می‌گرفت هموار کرد و توانست گروه‌های بیشتری از مردم را از برنامه‌های بزرگداشت شهیدان باخبر کند. در روز 18 اردیبهشت سال 1357، دانشجویان دانشگاه تبریز تظاهراتی برپا کردند که پس از رویارویی با گارد دانشگاه منجر به شهادت 3 نفر از دانشجویان شد. شهادت این دانشجویان موجب شد که بیشتر مراکز آموزش عالی واکنش‌هایی از خود نشان دهند. عکس‌العمل آنها در بعضی از دانشگاه‌ها مثل تهران، کرمان، زاهدان، شیراز و اصفهان منجر به درگیری‌های خیابانی و زد و خورد دانشجویان با نیروهای رژیم شاه شد. دانشجویان در کلاس‌های درس حاضر نشدند و خواسته‌های خود را که مهمترین آنها خروج گارد از دانشگاه و جلوگیری از اخراج دانشجویان و محرومیت تحصیلی بود مطرح کردند. مجموعه این مبارزات در سطح دانشگاه‌ها منجر به انحلال نیم سال دوم تحصیلی در تعدادی از دانشگاه‌های بزرگ و برخی مراکز آموزش عالی شد. پیش از برقراری سومین مراسم چهلم، امام خمینی رحمت الله علیه به مناسبت اربعین شهدای یزد اعلامیه‌ای منتشر کردند که خیلی زود در ایران توزیع شد. امام در این اعلامیه راهکارهای تازه‌ای برای ادامه مبارزه پیش روی مردم گذاشتند. اعلامیه دیگر را مراجع تقلید در ایران به مناسبت چهلم شهدای یزد، جهرم و اهواز منتشر کردند. این اعلامیه با عنوان بیم از کشتاری دیگر و با امضای روحانیت مبارز ایران انتشار یافت. در این میان تأثیر اعلامیه‌های محلی نیز که از طرف گروه‌های مختلف اجتماعی در شهرهای کوچک و بزرگ منتشر می‌شد مهم بود. این بار نیز کانون رویدادهای خونین شهر قم بود. این شهر در روزهای 19 و 20 اردیبهشت در تلاطم به سر برد و در نهایت بیش از 10 شهید تقدیم نهضت اسلامی ایران کرد. برخورد نیروهای رژیم شاه در شهر قم با تظاهرکنندگان بسیار شدید بود. نیروهای نظامی وارد شهر شدند و بی‌محابا گروه‌های تظاهرکنندگان را با آتش بستند. با اینکه به شکل رسمی حکومت نظامی اعلام نشد، چهره شهر در طول یک هفته کاملا تداعی کننده چنین امری بود. اقدام دیگری که نیروهای نظامی مستقر در شهر صورت دادن که در واقع زهر چشم گرفتن از قم به شمار می رفت، حمله به خانه های آقایان گلپایگانی و شریعت مداری بود. این حملات بسیار وحشیانه بود. نیروهای مسلح پس از ورود به خانه ها شروع به تیراندازی، تهدید و حتاکی کردند، تا جایی که آیت الله گلپایگانی دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت. در این تهاجم دو نفر از طلبه ها نیز در خانه آقای شریعت مداری به شهادت رسیدند. انعکاس این حادثه در رسانه های خارجی گسترده بود. آنها نوشتند که حریم منزل مراجع تقلید پس از 1400 سال شکسته شد و مسئولیت آن مورد تعرض قرار گرفت. با اینکه دولت تهاجم نیروهای خود را به نحوی توجیه کرد و در اطلاعیه اظهار تأسف کرد، در نهایت این عمل به سفارایی بیشتر مردم در برابر رژیم سلطنتی شاه انجامید. به دنبال مراسم 19 موج دستگیری ها بالا گرفت. آن دسته از روحانیانی که علیه رژیم شاه سخنی بر منابر گفته بودند دستگیر و تبعید شدند. ساواک همچنین در بخشنامه شدت عمل با تظاهرکنندگان را به شعب خود یادآور شد. با وجود همه این اقدامات، مراسم 40 شهدای یزد، جهرم و اهواز در تهران روز 21 اردیبهشت برپا شد. از چند روز قبل اعلامیه‌ای که ده‌ها روحانی مقیم تهران آن را امضا کرده بودند و به صورت پنهانی توزیع شده بود به اطلاع مردم رساند که این مراسم در مسجد جامع بازار برگزار خواهد شد. آن روز چهره تهران با تانک ها و نفربرهایی که در خیابان های منتهی به بازار موضع گرفته بودند و نیز نیروهای ضد شورش که آماده پاسخگویی به تظاهرات مردم بودند عوض شد. پس از پایان مراسم بارها شعار مرگ بر شاه زیر سقف های قوسی بازار پیچید. شاه برای آگاهی از نتیجه این مراسم و نیز تجربه‌ای که از قم داشت سفر خود را به کشورهای اروپای شرقی به تعویق انداخت و شخصا رهبری نیروهای نظامی مستقر در تهران را به عهده گرفت. در پایتخت گلوله‌های فراوانی شلیک شد. کسی آسیبی ندید، اما بیش از 100 نفر دستگیر شدند. رویداد دیگر اردیبهشت ماه 57 مصاحبه امام خمینی با روزنامه لوموند بود. این نخستین باری بود که امام پس از 15 سال تبعید تشخیص دادند مواضع خود را از طریق یکی از رسانه‌های بین‌المللی به گوش جهان برسانند. این مصاحبه هم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها پیدا کرد. امام در این گفتگو هدف کوتاه مدت نهضت اسلامی را به زیر کشیدن نظام سلطنت و شخص شاه و سپس برقراری حاکمیت نوینی با اتکا به موازین اسلامی اعلام کردند. بسیار سپاسگزاریم که با این برنامه همراه بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
پنج دقیقه گزارش بده.
از چی؟
برنامه چیه؟ یه برنامه بده. طولش نده کمتر از 20 دقیقه یه برنامه بده.
برنامه چی؟
مستند با سند و مدرک داری، زود باش.
آخه از کی؟
بابا گزارش ورزشی که میتونی بگی 5 دقیقه.
حالا بعید حرکت داره موقعی بازیکن ما سر.
این همه کلاس موسیقی رفت 3 دقیقه. یه قطعه 3 دقیقه. آنونس چی؟ آنونس برنامه 90 ثانیه هم آخه دیگه چیزیه بابا.
انرژی رادیو حیام.
ای بابا، گزارش، گزارش ورزشی، برنامه کوتاه، قطعه موسیقی، مستند رادیویی، آنونس معرفی برنامه، اینا برای چیه؟
برای شرکت تو بخش مردمی جشنواره بین‌المللی رادیو.
چرا دارم، کجا بفرستم؟
به نشونی www.radiofestival.ir.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
شبتون بخیر شنوندگان محترم، از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ ازتون ممنون و سپاسگزاریم. یک بار دیگه خدمت اون دسته از شنونده‌هایی که دوست دارن در برنامه چهارباغ حضور داشته باشن عرض کنم، طبق روال همیشه رأس ساعت 24 به اتفاق همکارانم با برنامه چهارباغ به صورت زنده ما هم همراه شما هستیم و خیلی خوشحال میشیم که در برنامه خودتون که متعلق به شماست